بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تقلید اعلم است که آیا متعین است یا متخیر. قائلان به تعین با چهار دلیل استدلال کردند. دلیل اول سیره عقلایی بود که در مهم مسائل به اعلم مراجعه میکنند. دلیل دومشون روایاتی بود که در قاضی به اقضا و اعلم مراجعه کنید. دلیل سوم آنها روایاتی که می گفت با وجود اعلم غیر اعلم صلاحیت تصدی را ندارد. دلیل چهارم این بود که قول اعلم به واقع اقربه. حالا این ادله چه مقدارش صحیح است چه مقدارش کافیه، اینها را دیگه تکرار نمی کنیم، فقط رؤوس ادله را متذکر شدم. البته برخی دلیل خوبی بود، برخی دلالتش کافی نبود. بعدن رسیدیم به ادله کسانی که بگن اعلم و غیر اعلم یکسانه، هر دو متخیریم. الان ادله اونها را میخونیم، ببینیم ادله اونها چیست. اینها هم با دلائل مختلفی استدلال کرده اند، شاید پنج دلیل بیشتر نباشد. دلیل اول اطلاق آیات سؤال و آیات نفر، اطلاق آیت نفر و سؤال. میگن قرآن مجید میفرماید کسانی که رفتن پیش پیغمبر درس خوندن و بعدن برگشتن، اینها مردم را بترسانن. دیگه درش نیست که آیا یکی اعلم باشد غیر اعلم. مسلماً کسانی که خدمت پیغمبر درس می‌خورن برمیگردن مساوی نیستن، بین اینها تفاوت هست. ولی در این حال آیه اطلاق دارد، از اینها بپرسید و جواب بگیرید. اینها اگر بترسانن شما هم بترسید. اطلاق دو آیه، هم آیه نفی هم آیه سؤال. فاسألوا اهل الذکر، دیگه گفته اهل ذکر الاعلم اهل ذکر، گفته بر این که لعلهم یحذرون، عرض کردم بترسید، نگفته به شرط این که منذر اعلم باشد. در واقع توسط به اطلاق دو آیه هست که یکی آیه نفر است، دیگری هم آیه سؤال. یلاحظ علیه، این دلیل دلیل صحیحی نیست. این ادله ناظر به صورت تعارض نیست. بحث ما در جایی که اعلم و غیر اعلم متعارض باشند. این آیه ناظر به صورت تعارض نیست. و به اصطلاح قرآن که می‌فرماید فاسألوا اهل الذکر، ناظر به جایی است که اهل ذکر مطلب را بگن. و اما اگر یکی با دیگری متعارضه، اونجا هم قولش حجته، آیه ناظر به اون نیست. و به اصطلاح اطلاق آیه صورتی است که اینها با هم متعارض نباشن. و اما اگر قول اینها متعارضه، نه آیه نفر اطلاق دارد و نه آیه سؤال. خود شما هم ملاحظه بفرمایید، وقتی آیه سؤال را میخوانید آیه نفر را میخوانید، در نظر شما جایی است که اینها با هم هماهنگ باشند. و اما اگر اینها با هم اختلاف داشته باشند، آیه ناظر به صورت اختلاف نیست. و بحث ما در جایست که اعلم و غیر اعلم، فاضل با افضل با هم اختلاف در فتوا دارند. یکی میگد نمازش قصر، دیگری میگد نمازش تمامه. پس دلیل اول اینها که اطلاق آیه نفع، اطلاق آیه سؤال کافی نیست، چون ناظر به صورت تعارض نیست. الدلیل الثانی اطلاق الروایات الارجاعیه، اطلاق الروایات الارجاعیه. دلیل دوم کسانی که میگن اعلم متعین نیست بلکه هر دو یکسانند، میگن روایات ارجاعیه اطلاق دارد. ائمه ما شیعیان را به راویان ارجاع دادن، اطلاق دارد. این راوی با اون راوی مساوی باشد یا نخیر، یکی اعلم دیگری غیر اعلم. همان بیانی را که در آیه نفی و در آیه سؤال داشتن، همان بیان را در روایات ارجاعیه بفرمایند. علیک بالاسد، علیک بهذا الجالس. همه اینها اطلاق دارد، سواء که این جالس اعلم از همه باشد یا مساوی، این اسدی اعلم باشد یا مساوی. علیک بزکریا ابن آدم، اعلم باشد یا غیر اعلم. بنابراین روایات ارجاعیه اطلاق دارد. قول تمام روایات برای ما حجت، سواء کانا متساویین او اعلم و غیر اعلم. یلاحظ علیه به مثل ما قلنا فی آیت سؤال و نفع. در آیه سؤال نفع چه عرض کردیم؟ عرض کردیم آیات ناظر به صورت تعارض نیست، آیات راجع به جایست که اینها هماهنگند. حالا از این بپرس یا اون بپرس. و اما در جایی که تعارض داشته باشند، آیات ناظر نیست. همچنین روایات ارجاعیه هم ناظر به صورت تعارض نیست. حضرت بفرمگد برید از شاگردان من بپرسید، غالبا شاگردان اینها هماهنگن، احادیث از پیغمبر یا امام شنیده اند و میگن. و اما جایی که این روات خودشون با هم جنگ دارن، یکی میگد قصر، اون دیگری میگد اتمم، روایات ارجاعیه چنین اطلاقی نداره. خاطرتون هست یه روزی مجسم کردم که متکلم در مقام بیان هست یا نی؟ چطور مجسم کردم؟ یادتونه؟ گذر خان عبور میکنی، پزشک شما را میبینه، میبینه صورتت زرده، دندانت زرده، میگه باید دوا بخوری. این در مقام بیان نیست، ره گذری به شما گفت دوا بخوری. یه موقع نه مکبش میری براتون نسخه می نویسد، این در مقام بیانه. این دو روایت، این روایات و این دو آیه ناظر به همین این است که بابا شیعیان به در خانه این طاغوتی ها نروید و مراجعه کنید به همین شاگردان ما. در مقام اینه که شیعه را باز دارد از مراجعه به فتاوای عرض کردم دیگران. در مقام اینه که با وجود این همه علمایی که من تربیت کرده ام، نباید بروید در خانه طاغوتی. و اما اگر همین علما با هم اختلاف پیدا کردن، آیا مراجعه بکنیم یا نکنیم، امام در مقام بیان این بخش نیست، نظر به اینجا ندارد که ما اخذ به اطلاق کنیم. دلیل سومی که دارد اطلاق و سیرت المسلمین، اطلاق و سیرت المسلمین. میگن سیره مسلمین بر این جاریست که به هر عالمی مراجعه می کردن، دیگه نمی گفتن این عالم افضل باشد یا فاضل، تمسک بکنن به اطلاق سیره مسلمی. آقای نعمانی، این کلمه اطلاق سیره مسلمین از قبیل تناقض صدر و زیده. سیره یک دلیل لبیه، دلیل لبی که اطلاق نداره، اطلاق مال دلیل لفظیه. اصلا گفتن این که اطلاق سیره مسلمین این تناقض صدر و زیده. اگر سیره هست دیگه اطلاق معنا نداره، اگر اطلاق است سیره معنا ندارد. سیره جایگاهش لفظه، بگد احل الله البیع و حرم الربا، اخذ به اطلاق بکنیم، بیعی باشد عربی یا بیعی باشد فارسی. اما سیره یک عمل خارجی است، عمل خارجی که اطلاق نداره، اطلاق مال لفظه. از الی ذلک این سیره را ما قبول نداریم. اگر در یک بلدی اعلم بود، در اون زمان که روابط کم بود، در یک بلدی اعلم بود و با وجود علم به اختلاف، مردم به اون اعلم مراجعه می کردن. چهارم، الرجوع الی الاعلم امران حرجیون. این چهارمیه، الرجوع الی الاعلم امران حرجیون. این عنوان مسئله در وسیط غلط آمده، صحیحش اینه، الرجوع الی الاعلم امران حرجیون. میگن آقا اعلم فقط زیر آسمان خدا یکیه یا دوتاست؟ 1 میلیارد مسلمان را ارجاع دادن به اعلم، این امر مشکلیه، زیرا اعلم اعلم مطلقه. اعلم مطلق بعد از حضرت صاحب الزمان 1 نفر است یا 2 نفر. این 1 نفر 2 نفر چگونه میتواند بار همه مردم را بکشه؟ اصلا مشکله. یلاحظ علیه، در زمانهای سابق حق با شماست، روابط نبود، تلگراف و عرض کنم تلفن نبود، چاپ نبود، وسائل سریع و سیر نبود، مردم ناچار بودن مراجعه کنن به اعلم دنبار که بگو نسبی، به اعلم نسبی. هر استانی هر شهری برا خودش یک عالم برجسته ای داشت به مراجعه می کردن. اما حالا با این روابط و با این وسائل دیگه این که نمی شود به یک اعلم مراجعه کرد کار آسانی. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی که ما دوران بلوغمون از ایشون تقلید کرده بودیم، یک مرجع مطلق برای عموم شیعه بود، دیگران چندان مراجعه نداشتند، مراجعه مال او بود. خب در عین حالی که وسائلم در آن زمان مثل حالا نبود و امکان پذیر. علی ای حال این دلائل خیلی دلائلی نیست که چنگ به دل بزند. دلیل اول اطلاق آیه نصر و سعاد، عرض کردیم در مقام بیان تعارض نیست. اطلاق روایات ارجاعیه، عرض کردیم در مقام بیان تعارض نیست، صورت تعارض را نمیگیره. سوم، اطلاق سیره مسلمین، عرض کردیم سیره اطلاق ندارد، علاوه بر این سیره بر اعلم نسبیه. چهارم، میگن عرض کردم خدمتون که مراجعه به یک اعلم علل اطلاق خیلی مشکله. عرض کردیم در زمانهای گذشته اعلم مطلق مشکل بود، خیلی مشکل. در تمام گذشته ها به اعلم نسبی مراجعه می کردن. هر استانی برا خودش یه آدم برجسته ای داشت به آن. اما حالا دیگه عالم اگر اعلم واجب باشد دیگه اعلم نسبی نیست، اعلم اعلم مطلق. پنجم میگن شناختن اعلم مشکله، انسان اعلم را بشناسد افضل را بشناسد این کار مشکلی است. جوابش این است که شناختن اعلم مشکل تر از شناختن اجتهاد مجتهد نیست. همینطور که شناختن اجتهاد مجتهد که آیا این آدم مجتهد هست یا مجتهد نیست خودش زحمت داره، به این زودی نمی شود اجتهاد طرف را شناخت. اعلم هم مثل او، ولی بنده و امثال بنده ممکنه نشناسه، اما کسانی که اهل خبره اند و واردن اینها درک بکنن که اعلم و غیر اعلم کیست. ایشون خیال کرده است که همه میخوان نخود بریز باشن. خب البته نخود بریز نه، اجتهاد را میشناسد و نه اعلم را. اما کسانی که در حوزه سالیان درازی کار کرده ام در فقه استاد دیده ام میتواند درک کنند که اعلم و غیر اعلم کیست. الهنا تم ادلت الطرفین، الهنا تم ادلت الطرفین، هم ادله اون طرف و هم ادله این طرف. قضاوت با شما. یه آقای آمده بود نظرش این بود که من همیشه نظر آخرم را بگم. عرض کردم اگر نظر آخرم بگم شما ملا نمیشی، من بگم شما را تا نزدیک این چشمه آب ببرم دیگه خودت باید از این چشمه گوارا آب بخوری. ادله این طرف را گفتیم، ادله این طرف گفتیم، اشکالات طرفین را گفتیم، خود شما باید در این مسئله صاحب نظر باشید. اجازه بدید بعد از درس خدمت شما هستیم انشاءالله. طرفین ادلهش را مطرح کردیم، این طرف و اون طرف. ضمناً اون اصل را هم فراموش نکنید، اصل عدم حجیت رأی احد علا احد الا المتیقن، اونم در نظر بگیرید. خب مسئله دیگر که از همه اینها مهمتره، ما هو المراد من الاعلم، مراد از اعلم کیست؟ اعلم یعنی چه؟ اعلم طلبه خیال میکند طلبه ابتدایی، اعلم یعنی کثیر العلم. نه، اعلم کثیر العلم نیست. اعلم سه تا ملاک دارد، اینها را بنویسید روش بحث کنیم. اقوا ملکتن، اقوا ملکتن. دو سرخط، اکثر خبرتن. سه اعرف به مبانی الاستنباط و دقایق الفقه. ما اعلم این هاست، اعلم به معنای کثیر العلم نیست، نه، ممکنه اعلم قلیل العلم باشد، اون دیگری کثیر العلم باشد. اطلاعات میزان نیست، میزان این ستاست. یک، اقوا ملکتن، هر دو ملکه استنباط دارند، اما ملکه او قوی تر از دیگری است. دو تا رانندن، هر دو هم سابقه دار است، یکی 3 سال دیگری 10 سال. ملکه کدام اقواست؟ اونه که 10 ساله. هر دو رانندن، هر دو هم ملکه رانندگی دارن، حس میزنند و رانندگی میکنن. توجه کردی؟ اما اون کسی که 10 سال کار کرده طبعا ملکهش بیشتره. اقوا ملکتن. دو، دوم چه بود؟ اکثر خبرتن، خبرویتش بیشتر باشد. هر دو معمارن، اما معمار یکی خب رویت دارد نسبت به اون دیگری، اشکالات ساختمان را بهتر درک میکنه، استحکام ساختمان را بهتر اقوا خبرتن خب رویتش در فقه بیشتر باشه. مهم سومیست، این دوتا لشکرکشی بود، اقوا ملکتن اکثر و خبرتن، سوم اعرف به مبانی استنباط و دقایق الفقه، مبانی استنباط را بهتر درک کند و دقایق فقه را. من در آینده مثالی میزنم این مسئله روشن میشود که یعنی چه اقوا ارز کنم به اعرف به مبانی استنباط و دقایق الفقه. مثال میزنم روشن میشه. ممکنه جناباله بگید این اعلم را که شما چنین معنا کردید، کسی چنین معنا نکرده. میگم چرا؟ امام صادق معنا کرده. اعلم به معنی کثرت علم نیست، اعلم به معنای اقوا ملکتن اقوا خبرتن اعرف به مبانی استنباط و دقایق الفقه. روایات را ملاحظه بفرمایید، در روایات ما عرض کردم این مسائل آمده. ملاحظه بفرمایید، در آن روایت آمده اعرفوا منازل الرجال على قدر روایتهم عنا، اعرفوا منازل الرجال، مراتب شیعیان ما را به مقدار روایتشون از ما. همین ها در جلد 18 هم در ابواب صفات قاضی 9 و اطرافشه. اعرفوا منازل الرجال على قدر روایتهم عنا، مراد این نیست که ضبط صوت باشد، نه، اونی است که روایتی را که از حضرت می شنود بهتر درک کند اون را. فرق است بین محمد ابن مسلم 30,000 روایت از صادقین دارد با اون آقای جمالی که عرض کنم که چند روایت در باره صلات مسافر دارد. اگر بنا باشد که ما به اون جمال مراجعه کنیم یا به جناب آقای عرض کنم محمد ابن مسلم، روایت دیگه محمد ابن مسلم، اون جمالش من چی بود؟ بله، صفوان جمال. صفوان جمال روایت دارد، ولی چون کارش کاروانداری بود خیلی کاروان عجیبی داشت. هارون را می برد مکه و بر می گردون. هارون که تنها حرکت که نمی کرد، باید جمعی یه همچه آدم. خب روایاتی از موسی بن جعفر در باره همه نمازهای مسافر داره. انظروا الى منبر ارکرم اعرفوا منازل الرجال على قدر روایتهم، فرق است بین صفوان جمال و بین جناب آقای محمد ابن مسلم. روایت دوم، انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، شما افقه الناسید به شرط این که معانی کلام ما را درک کنی. عرفتم معانی کلامنا، خنا که عرب بودن، خب همه می فهمن، نه، یکی رهگذری می فهمد، اما دیگری چه می کند؟ در کلام حضرت دقت میکنه. این همان مبانی الاستنباط و دقایق الفقه. انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، عرض کردم خدمتون که این اعرف به معانی کلامنا دقت کند. خیلی ها هستن که روایت را میشنون فقط یه لفظ و معنا میفهمن، یکی نه، در روایت تحقیق میکند. سوم، رب حامل فقه، این از رسول خداست، رب حامل فقه اله من هو افقه من افقه در اینجا میبنه افهمه. الفقه و فی اللغت الفهم، رب حامل فقه الى من هو افقه من. ممکنه یه بقالی از امام صادق حدیث را بشنود، برد این را به محمد ابن مسلم بگد، محمد ابن مسلم چیزی را میفهمد که این حامل فقه اون را نمیفهمی. رب حامل فقه الى من هو افقه من، مراد از افقه یعنی افهم. امام صادق روی افهمیت تکیه می کند، یعنی کسانی که در روایات دقت می کنند و مبانی دستشونه، دقایق دستشونه. بنابراین اعلم که میگیم کثرت علم نیست، اونی که مبانی فقهی و مبانی استنباط و دقایق دستش باشد بهتر از او. هر دو در حقیقت مجتهدن، هر دو در حقیقت مبانی دستشونه، اما یکی کار کرده ترن، فهم بالاتر دارن، ادق از دیگری. خب حالا من یه مثالی میزنم، این مثال را شما خودتون درک کنید ببینید چگونه است. فرض کنید که زنی مرده است، بنده خدا دو تا خواهر دارد و یک شوهر. شوهر چقدر میبرد؟ نصف. اگر واقعا عرض کنم کسی زوجه ای بمیرد اولادی نداشته باشد، زوجش نصف میبرد. خواهرها چند میبرند؟ دو سلس. خب این جا ماند، ترکه ما نداریم، ترکه باشد که هم دو سلس داشته باشد و هم نصف. فرض کنید بر این که این ترکه را تقسیم کردیم بر شش، آمدیم نصفش را دادیم به زوج، شد ستا. ستای دیگر سلسان نیست، ستای دیگر ارز کنم یک سلس از سلسان کمتره، سلسان چهاره، این سگه. اینجاره چه کنی؟ فرض کنید شما روایات بذارید کنار، شما هستید و در اول اسلام از صدر اسلام آمدن به شما گفتن آقا جون ماتت زوجتون ولها من المیراث ولها من الوراث زوجان و اختان. ترکه را چه رقم قسمت کنیم؟ ترکه را تقسیم بر شش کردیم، سته را دادیم به زوج، من ستای دیگر، ستای دیگر یک سوس از سلسان کمتره. یا عکس کردیم، ارکرم چهار تا را دادیم به جناب خواهرها، من ستا، من ارکرم دوتا، دوتا که نصف نیست. اینجاست که فقاهت روشن می شود، اینجاست که فهم انسان درک می کند. در اینجا ابن عباس چنین گفت، ابن عباس گفت که قرآن را بخوانید، اگر در قرآن دیدیم یه وارث دو تا سهم دارد، اولین سهم نشد دومین سهم، اگر وارثی هست که قرآن عنایت دارد سهم او را در هر مرحله معین میکند. یک بار میگد زوج نصف، اگر اولاد داشته باشد مورث این را. اگر دیدیم یک وارث در قرآن دارای دو سهمه، دو فرضه، معذرت میخوام دو فرضه، از یه فرضی به فرض دیگر عدول میکند، میگد اگر اولاد ندارد نصف، اگر مورث اولاد دارد را. این یقدر چرا؟ معلوم میشود قرآن بر این عنایت داره. اما اگر دیدیم وارث دیگر فقط در قرآن یه فرض دارد، مثل خواهرها، خواهر ارز کنم یه فرض دارد سلسان، دیگه فرض دیگر برای او در قرآن نیست، معلوم می شود این مورد عنایت نیست، اون مورد عنایته. من له الفرضان مورد عنایته، من له فرضان واحد مورد عنایت نیست. و چه کنیم؟ می آگیم ما اول چهارتا رو می دیم به زوج، عرض کنم رواره خدا، بقیه رو میدیم به خواهرها که چقدر باشد؟ دوتا. چرا؟ چون فرض دوم نداره. این همان است که مسئله اول است شیعه از این راه حل کرده. خیلی روشن این فهم قرآنی ابن عباسه. و من فکر میکنم کما اینکه بعضی از روایات ها کیه، ابن عباس این را از امیر مؤمنان عرض کرده، ولی اما اهل سنت این را از ابن عباس نقل میکنن. فقط والله لو قدموا ما قدم الله و اخروا ما اخر الله لما آلت الفریزه اولی پیش نمیابد، که عرض کردم ترکه وافی به فروز نباشد. اول به این میگن آله یعنی ارتفع، ترکه وافی به فروز نباشد. بگو ترکه وافی به فروز نباشد. لو قدموا ما قدم الله و اخروا ما اخر الله لما آلت الفریزه. اما غیر ابن عباس و غیر امیر مؤمنان اینها آمدن گفتن خب ما نمیتونیم عرض کنم نقص را بر همه وارد میکنیم، نه به او عرض کنم خدمتون که نه به او نصف میدهیم و نه به این سلسان میدهیم، مخرج را میبریم بالا تا بتواند عرض کنم نقص بر هر دو وارد بشود، هم وارد بشود بر خواهران هم وارد بشود بر زوج. حالا چه رقم مخرج را میبرند بالا؟ آقایون دیگه در کتاب ارث خونده ان که اینها چه میکنن که مخرج میره بالا، قهرن نقص بر هر دو وارد میشود، که در واقع میخوان به قاعده عدل و انصاف عمل کنن. خب قاعده عدل و انصاف قاعده خوبیست، اما در مقابل فهم قرآن ارزش نداره. قرآن را اگر بخوانیم ببینیم زوج مورد اهمیته، برای او دو فرض قائل شده، معلوم میشود که او مورد عنایت، اما این طرف یک فرض معلوم میشود مورد عنایت نیست. پس اول زوج را قانع کنید، بقیه را بدید به اختان. اونا میخوان نقص را بر هر دو وارد بکنن، که خودش مشکلات فراوانی دارد که در کتاب ارث گفته شده. این همان دقایق استنباط و دقایق فقهی. خب یه مثال دیگر هم بزنیم، این دیگه حلش با شما، اینه من حل کردم، حلش با شما. فرض کنید جناب عالی در بیابانی هستید، قبله را نمیشناسید، باید چه کنید؟ چهار طرف نماز بخوانید. چرا؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. چهار طرف نماز خوندیم، بعدن دو تا حالت داریم، بعدن فهمیدیم عرض کردم خدمتون که بعدن فهمیدیم که یک طرف قطعا قبله نبوده، بعدن فهمیدیم یکی از اینها باطل بوده، یا رکنی نداشته، یا عرض کردم خدمتون که مبتلات نماز داشته. یقین دارم یکی از این چهار نماز باطل بوده، رکوع نداشته. آقایان میگن اگر علم اجمالی دارد اعاده چهار طرف لازم نیست، اما اگر نه بداند این طرف رکوعش باطل بود، باید این طرف را اعاده کنه. ما میگیم اگه فرقه بین این که علم اجمالی دارد یکی از اینها رکوع نداشت، باید همه را اعاده کنن. میگن اصلا اعاده لازم نیست، اصالت و صحه جاری میکنیم. اما اگر بدونیم یک طرف معینن رکوع نداشت، البته قبله هنوز روشن نیست، نه در صورت اولا نه در صورت دوم قبله روشن نیست، فقط دو نوع علم داریم، گاهی علم داریم یکی از این چهار تا لا به عینه فاقد رکوع بوده، اگر اینجا اعاده واجب باشد باید چه کند؟ باید چه کند؟ 4 نماز بخوانه. اما اگر بداند یک طرف باطل بوده باید اینجا را اعاده کند. در اولی میگن اعاده لازم نیست، اصالت و صحه در صلات واقعی اجرا میکنیم. اون نمازی که الی قبل هست انشاءالله صحیحه. اما اگر معیناً یکی باطل باشد اینجا میگن اصالت و صحه جاری نیست. حالا اینجاست که فقاهت و از قرم مبالغ استنباط روشن میشود که چه رقم ما درک کنیم. من فرق بین صورتین بگو، المعتمد علی الاستوانه بگو. در اولی لبا را باز کن، در اولی یقین دارم یکی باطل لا به عینه. اگر بخواد احتیاط کنه چه میکنه؟ 4 طرف باید نماز بخونه. اما در دیگری میدونه این طرف باطله، قبله هنوز روشن نشد، نه در اولی و نه در دومی. میگن یک طرف اگر معیناً باطل باشد باید اعاده کنه. میگه من فرق بین العلم به بطلان احد الصلوات الاربع و بین العلم به بطلان صلات معین من الصلوات الاربع. در اولی اصالت الصحه در صلات واقعی اجرا میکنیم، علی اینجا اجرا نمیکنیم. علی اجهال مثال فراوان است و انشاءالله آقایان بقیه بحث ما فردا انشاءالله.